ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای عزیز و بخشنده و مهربان کلام را آغاز می‌کنیم که نامش بهترین نام‌ها و یادش آرامش جان‌هاست. سلام میگم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند و همراهان همیشگی و دوست داشتنی شبکه جهانی ولایت، ایرانیهای عزیزی که در گوشه و کنار ایران اسلامی ما رو تماشا می‌کنید و همه عزیزانی که با گویش فارسی سخن میگید و در گوشه و کنار این کره خاکی زندگی میکنید، درود بر شما و قبول باشه طاعات و عبادات و زندگی های شما در ماه مبارک رمضان. امیدوارم که ما رو هم دعا بکنید در لحظات افطار و سحر، لحظات استجابت دعا. 17 ماه مبارک رمضان که پشت سر گذاشتیم دو تا مناسبت بسیار مهم داره. معراج پیغمبر گرامی اسلام هست که بسیار معروف و مشهور هست و در آیات قرآن هم اشاره شده، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. این یک مناسبت که معراج پیغمبر گرامی اسلام، که البته احادیث معراج و مطالبی که تو این زمینه هم هست زیاد در روایت اومده. وقوع جنگ بدر از مناسبت‌های 17 ماه مبارک رمضان هست و از دیگر مناسبت‌ها تأسیس مسجد مقدس جمکران به امر آقا امام زمان علیه السلام. خب با توجه به اینکه برنامه کلمه طیبه دوشنبه شب‌ها تقدیم حضور شما میشه، ما عمده مسائلی که امشب و مطالبی که از زبان کارشناسان عزیز تقدیم حضورتون میشه در خصوص جنگ بدر و وقایع و اتفاقاتی که پیرامون این جنگ رخ داده و شبهاتی که از طرف وهابیت مطرح شده و قرار هست که کارشناسان عزیز برنامه پاسخ بدن. اساتید بزرگوار حجاج اسلام، حجاج یزدانی و حجاج ابوالقاسمی در استودیو هستن و قرار هست که انشالله برنامه امشب رو آغاز کنیم. جناب یزدانی خدمت شما سلام عرض می‌کنم، قبول بشه طاعات و عبادات شما.
سلام علیکم و رحمت الله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أظهر الوجود ومنه بدأ كل همد وإليه يعود، والصلاة والسلام على شاهد ومشهود لكل موجود محمد المحمود، وعلى آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغيب والشهود، سيما الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر الموعود. من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما مدیر محترم و دوست عزیزم جناب آقای ابوالقاسمی و تمامی بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. خب ایام ایام بسیار با برکت و میمون است. شبهای قدر هم به هر حال روبروی شماست، ان شاء الله که در این شبها ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. در خدمت شما.
خیلی متشکرم جناب استاد ابوالقاسمی، به شما هم سلام میگم، قبول باشه طاعات و عبادتتون.
عليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن الرضا والحسين المصطفى وجميع الأوصياء مصابيح الدجى، وصل على من بيمنه رزق الورى بوجود ثبته الأرض والسماء. خدمة شما جناب عالی یزدانی و بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت عرض سلام و وقت بخیر دارم و امیدوارم که در شبهای قدر ما رو از دعای خیر خودشون عزیزان بیننده فراموش نکنن. خدمتتون هستم.
ان شاء الله. خیلی متشکرم. اتفاقا ما تو برنامه قبلی که در خدمت دوستان بیننده بودیم یکی از عزیزان بیننده تماس گرفت و تک تک اسم بعضی از دوستان مجریان و خلاصه کارشناسان این شبکه رو برد و به صراحت بیان کرد که تو نماز شب خلاصه ما رو دعا میکنن. ممنون هستیم از لطف و عنایت و مرحمت شما بینندگان عزیز که لطف دارید به خدمتگزاران کوچک خودتون در شبکه جهانی ولایت. خب این شبها یکی از ذکرهایی که باعث نورانیت دل و جان ما میشه ذکر صلوات بر محمد و آل محمد هست که علاوه بر اینکه دوستانم پشت دوربین ها اینجا این ذکر رو بر زبان جاری میکنن، شما هم در منازلتون صدای ما رو میشنوید، ذکر صلوات بر محمد و آل محمد رو بر زبان جاری کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب همونطور که گفتم موضوع برنامه امشب و اکثر مباحثی که قرار هست مطرح بشه در خصوص جنگ بدر هست که 17 رمضان که پشت سر گذاشتیم، سال روز وقوع جنگ بدر. برای اینکه بحث رو آغاز بکنیم لازم است که اولین کلیپ رو با هم ببینیم، شبهه‌ای که مطرح شده، کلیپ شماره 97. لطف فرمایید پخش کنید دوستان.
قسمت گذشته به این مطالب اشاره شد که در سرزمین بدر رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم از اونجایی که با اهل مدینه که با او بیعت کرده بودند و با او پیمان بسته بودند مبنی بر این که از رسول خدا صلی الله علیه و سلم در محدوده مدینه حمایت کنند، رسول خدا نظرخواهی فرمودند و مشورت کردند که ای قوم نظر خودتون رو به من بدین. یکی از مهاجرین و یا اهل مکی ایستاد و فرمود رسول خدا ما با تو هستیم. بار دیگر رسول خدا تکرار فرمودند، دوباره همون شخص ایستاد و از اهل مکی ایستادند و بار سوم هم همین عمل را تکرار فرمودند اما پاسخ از اهل مکی بود. رسول خدا صلی الله علیه و سلم چون منظورش اهل مدینه بود، زیرا اهل مدینه پیمان بسته بودند از این که با رسول خدا صلی الله علیه و سلم حمایت کنند، از رسول خدا حمایت کنند در مدینه، بار دیگر رسول خدا صلی الله علیه و سلم اعلام فرمودند و این یکی از سران اهل مدینه به نام سعد بن عبادی ایستاد و فرمود ای رسول خدا، ما به تو ایمان آوردیم و تو را تصدیق کردیم، اگر به ما دستور بدهی که دریا را بپیماییم یا به ما دستور بدهی که بیابانها را بپیماییم ما با تو هستیم رسول خدا. ما مانند یاران موسی نیستیم که به موسی گفتن اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. ما اینگونه نیستیم که بگیم ای موسی تو و خدا برو بجنگ، ما اینجا ایستاده ایم و نشسته ایم، بلکه ما به تو میگوییم اذهب انت و ربک فقاتلا نحن معکما مقاتلون، تو و خدا بروید بجنگید و ما هم با شما هستیم. با این کلام رسول خدا صلی الله علیه وسلم چهره مبارکشون بشا شد از خوشحالی و این رو ملاحظه فرمودند صحابه که رسول خدا صلی الله علیه وسلم به وجد آمده و این قضیه سبب شد که مسلمانان یک انرژی و یک نیروی خاصی گرفتند و بعد از اون دستور نبرد صادر میشه و وارد معرکه نبرد میشیم.
خب جناب استاد یزدانی، بحث مشورت رسول خدا با اصحاب خودشون در جنگ بدر مطرح شد. این کارشناس وهابی ادعا کرد که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با اصحاب خودشون مشورت کردن که بجنگن یا نجنگن. رسول خدا دوبار سخن را تکرار کردن اما فقط یک شخص از مهاجرین در واقع پاسخ داد و در مرتبه سوم یکی از انصار سخنی فرمود که مورد قبول پیامبر واقع شد و باعث شد که آن حضرت تصمیم به جنگ بگیره. این ادعایی بود که در این شبکه در واقع وهابی مطرح شده بود. حالا شما لطف بفرمایید در مورد این مشورت و اینکه چه کسانی سخن گفتن رو برای ما بیشتر توضیح بدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب متاسفانه این کارشناس وهابی مثل همیشه در گزارش تاریخ خیانت کرد و خیانت‌هایی کرد، نه فقط یک خیانت. در حقیقت ماجرا رو برای بینندگان خودش بسیار بسیار عوضی و برعکس مطرح کرد که به هر حال متاسف هستیم برای این آقا که کار شده خیانت در گزارش تاریخ. این کارشناس در این نقل چند تا خیانت کرد. خیانت اول ایشون این بود که نام اون مهاجر رو که به هر حال اونجا سخن گفته بود رو نیاورد. خب اون شخص همه میدانن، همه کتاب‌های شیعه و سنی نوشته که مقداد ابن عمرو معروف به مقداد ابن اسود بود، چون مقداد پسر عمرو بود، ولی چون در خانه اسود بزرگ شده بود معروف شده بود به مقداد ابن اسود. این شخص از اصحاب و یاران خاص امیرالمؤمنین علیه السلام هست و در شجاعت زبان زد عام خاص بوده در زمان خودش، که حتی روایت در کتاب‌های شیعه هم در این که قلب او مثل کذبر الحدید، مثل آهن و فولاد سخت بوده از نظر شجاعت. به حال این آقا چون با امیرالمؤمنین و از خواص امیرالمؤمنین علیه السلام بود و در زمان صقیفه بنی ساعده و بعد از اون با ابوبکر مخالفت کرد و هیچ وقت با ابوبکر بیعت نکرد، و این دلیل فکر میکنم که آقای هاشمی متاسفانه اصلا نامی از این مهاجر بزرگ و این صحابی جلیل و قدر رسول خدا نبردن، و اینا همه نشانگر بغض و عداوت این آقا با اهل بیت و شیعیان اونها هستن. و خیانت دومی که کردن، سخنی رو که مقداد ابن اسود فرموده در اونجا به خطاب به رسول خدا، نسبت دادن به سعد ابن عباده، در حالی که این مطلب به هیچ وجه صحت نداره. اگر صفحه مونیتور بنده رو نشون بدید، من این روایت رو از صحیح بخاری برای بینندگان عزیز بخوانم. بله، امکانش هست صفحه مونیتور بنده رو نشون بدن؟
خب دوستان و تا فرمان اگه لطف کنن. بله، متشکریم.
روایت در صحیح بخاری جلد 4 صفحه 1456 آمده که از عبدالله ابن مسعود آمده تا اونجایی که به حال طولانی هست، تا اونجایی که رسول خدا مقداد ابن اسود خطاب به رسول خدا میفرماید لا نقولو کما قال قوم موسا فذهب انت و ربک فقاتلا ولکننا نقاتل عن یمینک و عن شمالک و بین یدیک و خلفک فرأیت النبی اشرق وجهه و سره یعنی قوله. مقداد ابن اسود خطاب به رسول خدا فرمود ما مثل قوم موسی نیستیم که به شما بگیم تو و پروردگارت برو بجنگ، ما اینجا نشستیم شما رو نگاه میکنیم، هم خودت خیلی قدرت داری هم خدا دیگه، چی نیازی هست ما باشیم. میگه ولکن نا نقاتل عن یمینک و عن شمالک و بین یدیک و خلفک، اما ما صحابه از روبرو، از پشت سر، از چپ و راست از تو حمایت خواهیم کرد و خواهیم جنگید. فرأیت النبی اشرق وجهه و سره یعنی قوله. میگه وقتی مقداد ابن اسود این حرف رو زد، دیدم که صورت پیغمبر بشاش شد، باز شد از خوشحالی، و از این حرف مقداد ابن اسود بسیار خوشش آمد. متاسفانه این سخنی رو که مال مقداد ابن اسود یا مقداد ابن عمرو هست که از اصحاب خاص امیرالمؤمنین هست، این کارشناس وهابی به خاطر اون بغضی که نسبت به امیرالمؤمنین داره نسبت میده به سعد ابن عباده، که البته خب سعد ابن عباده هم از دشمنان این هاست، ولی به هر حال ایشون نمیخواد یکی از اصحاب پیغمبر امیرالمؤمنین و یکی از خواص امیرالمؤمنین اینجا به هر حال نامش برده بشه. ممنون هستیم از اتاق فرمان. این خیانت دومی است که این آقا کرد، و خیانت سوم این آقا این هست که به هر حال متاسفانه نگفت در اینجا که پیغمبر وقتی مشورت کرد ابوبکر و عمر چی گفتن. خب بحث اصلی باید اینجا روی خلیفه اول و دوم باشه، که اینا همیشه میگن پیغمبر، اتفاقا این آقای نعسل ما میگفت که پیغمبر اول با ابوبکر مشورت میکرد، بعد با عمر مشورت میکرد، بعد با علی و بقیه مشورت میکرد، اول با اینا. خب در اینجا باید با ابوبکر و عمر مشورت کرده باشه. چرا مشورت اینها رو و حرفهایی رو که ابوبکر و عمر در این مشورت زدن رو بیان نکرد؟ و این خیانت بسیار بزرگی است. حقیقت ماجرا این هست که وقتی رسول خدا قبل از جنگ بدر اصحاب خودش رو جمع کرد تا با اونها مشورت کنه، عده از صحابه از جمله ابوبکر و عمر با پیغمبر در اینجا به مجادله پرداختن و شدیداً با جنگ مخالف بودن و رسماً اعتراض خودشون رو کردن، و از جمله خلیفه دوم بلند شد و اونجا حرفهایی زد که پیغمبر ما از زمانی که زنده هستیم و قریش رو میشناسیم اونا عزیز بودن، هیچ وقت ذلیل نشدن، همیشه عزیز بودن، در این جنگ هم قطعا اونها با شما شدید خواهند جنگید. این حرفی بود که به هر حال آقای خلیفه دوم زد، ولی پیغمبر از حرف او و ابوبکر به شدت بدش آمد و رو برگرداند، صورت خودش رو برگردان پیغمبر از حرف ابوبکر و عمر. روایتش هم در کتاب صحیح مسلم هست که اگر من این روایت رو بدونم پیدا کنم. بله، کتاب صحیح مسلم، الان از صحیح مسلم پیدا نشده، ولی خب از الجنب بین صحیحین آیا بلغسیمی اگه تونستم پیدا کنن الانشون میدن. من روایتی میخونم از حماد ابن سلمه، صفحه مونیتور بندر نشون میده، جمع الجنب بین صحیحین فرقی نمیکنه با صحیح مسلم، احتمالا چون اعراب گذاری بوده پیدا نکرده. از حماد ابن سلمه، از ثابت، از انس، ان رسول الله شاورهین بلغ و اقبال ابی سفیان قال فتکلم ابو بکر فاعرض عنه. ابو بکر حرف زد، سخن گفت، مشورت داد، پیغمبر رو برگرداند. ثم تکلم عمر فاعرض عنه. دوباره عمر حرف زد، بلند شد، مشورت داد، پیغمبر از او هم رو برگرداند. معلوم میشه حرفهای زدن که بسیار حرفهای بدی بوده که پیغمبر از اونها رو برگردانده. فقام سعد بن عباده، سعد بن عباده فقال ایانا تورید یا رسول الله، مثل اینکه منظورت ما هستیم. بعد اون حرفهای بسیار قشنگ و زیبایی رو که سعد بن عباده گفت و مسلمانها رو تشویق کرد، رسول خدا رو تشویق کرد به جنگیدن و پیغمبر دلگرم شد در اینجا برای جنگیدن با مشرکین. پیدا کردی صفحه مونیتور آیه ابوالقاسمی رو اگر نشون میدید، ما رو از خود صحیح مسلم هم نشون میدیم، بعد نباید باشه
درست همینجاست،
همین روایت هست. بله، که ان انس ان رسول الله شاورهین بلغ و اقبال و ابی سفیان قال فتکلم ابو بکر فاعرض عنه ثم تکلم عمر فاعرض عنه تا آخر روایت. این عین روایت صحیح مسلم هست که دیگه در صحت او هم هیچ اشکالی نیست. ممنون هستیم از اتاق فرمان. خب این اعراض رسول خدا بر حال پیام‌های بسیار زیادی برای ما داره. آیات قرآن کریم فراوان هست درباره اعراض پیغمبر که باید از چه کسانی اعراض کنن. سوره اعراف آیه 199 خداوند می‌فرماید و اعرض عن الجاهلین، پیغمبر از جاهلین رو برگرداند. یا در سوره انعام آیه 106 و سوره حجر آیه 94 باز می‌فرماید و اعرض عن المشرکین، و اعرض عن المشرکین. یا در سوره نجم آیه 29 و 30 می‌فرماید فاعرض عن من تولى عن ذکرنا ولم يرد الا الحیات الدنیا، از کسانی که به هر حال از ذکر خداوند، از یاد خداوند روی گردان هستن شما از اونها رو برگردان. کسانی که فقط و فقط زندگی دنیا رو میخواهن، اونایی که دوست ندارن برن در راه خدا جهاد کنن، جان خودشون رو فدا کنن، پیغمبر تو از اونها رو برگردن. آیه سوم، آیات متعددی دیگر در قرآن کریم که خداوند دستور میده به پیغمبرش که از منافقان اعراض کن. مثلا سوره 63، سوره نساء آیه شماره 63، خداوند باز در اینجا اولئک الذین یعلم الله ما فی قلوبهم فاعرض عنهم. یا در سوره نساء آیه 81 باز فاعرض عنهم و توکل علی الله و کفا بالله وکیلا. سوره انعام آیه 68، سوره سجده آیه 28، و آیات متعدد که خداوند دستور میده به پیغمبرش که از مشرکان به هر حال رو برگردانه و با اونها مشورت نکنه، حرف اونها رو توجه نکنه به حرف اونها. و در این روایت هم که در صحیح مسلم ما خواندیم و بینندگان عزیز هم دیدن، پیغمبر وقتی ابوبکر حرف میزنه از او رو برمیگردانه. موارد متعدد اینجوری اتفاق افتاده در داستانهای مختلف، وقتی ابوبکر و عمر حرف زدن پیغمبر از اونها رو برگردانده. اما متاسفانه این کارشناس وهابی این حرف پیغمبر رو از صحیح مسلم نقل نمی کنه و این خیانت در گزارش تاریخ است. شما اگر می خواهی حقیقت رو بیان کنی، باید این روایت رو به مردم نشان بدی و بخوانی. مردم خودشون می فهمن که روایت چی هست و قضاوت خواهند کرد، و متاسفانه این آقا این کار رو انجام ندادن. خب روایاتی متعددی بر حال این که حرف عمر هم چی بوده در کتاب‌های متعدد آمده، از جمله در تاریخ الاسلام آقای ذهبی که اگر صفحه مونیتور بندر نشون میدید که عمر ابن خطاب اینجا چه مشورت داد به پیغمبر و قال عمر یا رسول الله انها قریش و عزها والله ما زلت منذ عزت ولا آمنت منذ کفرت والله لتقاتلنک فتأهب لذلك. ای رسول خدا، اونها قریش هستند و همیشه عزیز بودند، به خدا قسم اونها هیچ وقت ذلیل نشدن از اون زمانی که عزیز شدن و هیچ وقت ایمان نیوردن، از اون زمانی که کافر شدن. به خدا قسم اونها با شما خواهند جنگید. فتح حبل لذلك، آماده باش. به هر حال طوری با پیغمبر حرف زد که پیغمبر رو دل سرد کرد و وقتی این حرف رو پیغمبر شنید دید که این آقا قصدش خدا و پیغمبر نیست، قصدش جنگیدن با دشمنان نیست، قصدش حیات دنیا و زندگی در این دنیا هست، فراه از جنگ هست. پیغمبر از او رو برگردان. ابوبکر هم حتما حرفای مثل این زده که پیغمبر از او رو برگردانده، در حالی که خداوند در قرآن ما خواندیم آیاتش رو که دستور داده یا از جاهلین یا از مشرکین یا از منافقین روی برگردانه. جالب هست یکی از سایت های وهابی، من امروز که این جمله رو جستجو می‌زدم از این روایت جواب داده بود، جوابش هم این بود که پیغمبر قصدش این بود که از انصار مشاوره بگیره، چون اونها با پیغمبر پیمان بسته بودن که از پیغمبر دفاع کنن، از اونها می‌خواست مشورت بگیره. وقتی عمر و ابوبکر حرف زدن پیغمبر رو برگردان. این جواب بود که اینها داده بود. خب جوابش هم خیلی واضح هست، ما از صحیح بخاری الان بینندگان عزیز دیدن خواندیم که مقداد ابن اسود یا مقداد ابن عمرو کندی وقتی حرف زد پیغمبر بشاش شد حرفش. پیغمبر به خاطر اینکه او از مهاجرین بوده ناراحت نشده،
چون ادبیات گفتاری جوری بوده که از اون کلام استقبال کرده، از این کلام
مقداد ابن اسود هم مهاجرین بود، پیغمبر از حرف او شاد شد، چهرهش بشاش شد و خوشحال شد، چون او گفته بود پیغمبر ما مثل قوم موسی نیستیم که بگیم تو با پروردگارت برو بجنگ، ما اینجا نشستیم، ما کسانی هستیم که از تو دفاع خواهیم کرد. و جملات متعددی که اینجا نقل شده در کتاب‌های دیگه، ولی متأسفانه آقای بخاری اونها رو نقل نکرده. پس اعراض پیغمبر از ابوبکر و عمر به خاطر این نبود که اون از مهاجر میدن، به خاطر این حرف‌هایی که زدن و اون ترسو بودن خودشون رو در اون جنگ نشان دادن، پیغمبر از اونها رو برگردان. و ما از جناب آقای هاشمی درخواست داریم که هر وقت خواستن مطلبی رو از تاریخ نقل کنن، حداقل روایت صحیح بخاری مسلم رو برای بینندگان خودشون بخونن و انقدر خیانت در گزارش تاریخ نکنن. در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم جناب یزدانی. اما بخش بعدی که قرار هست که صحبت‌های حضرت ابوالقاسمی رو بشنویم، لازمه شونه که ما یک کلیپ رو ببینیم، شبهه‌ای که مطرح هست، بعد انشالله پاسخش رو در خدمت آقای ابوالقاسمی هستیم. کلیپ شماره 98 رو دوستانم اتاق فرمان پخش بکنم.
آخه این کفری که انسان رو از دایره ایمانی بیرون میکنه و از همه چیز آری میسازد، لباس ایمان رو از تن شما بیرون، یا خود لباس ایمان رو از تن خود بیرون میآورد با گفتن کلمه کفر. و منافقین در زمانی که به جنگ تبوک همراه رسول الله صلی الله علیه و آله و بقیه اصحاب می رفتن، چند تا از منافقین هم بودن که گفتن این تو این گرما ما حالا کجا ما رو می بره و فلان و فلان، تا آخرش که به وسیله جبرئیل به رسول الله صلی الله علیه و آله وحی شد و حضرت علی از منافقین چنین حرفی شنید، به نزد رسول الله صلی الله علیه و آله رفت، گفت اینا دارن بد میگن، بد خدا و رسول میگن. حضرت رسول فرمود همین الان وحی نازل شد، قبل از اینکه شما بیایید خبردار شدم. و خدا فرمود که قد کفرتم بعد ایمانیکم، شما با این حرف کافر شده اید. حرف کفر است و شما را از ایران از ایمان بیرون میکنه.
خب جناب استاد ابوالقاسمی، این کارشناس وهابی یک ادعای بسیار عجیب و خنده‌داری رو در واقع مطرح کرد و میگه که مقصود از اون آیه‌ای که حالا خودش هم آیه رو خوند، آیه توبه، آیه 65 و 66 سوره مبارکه توبه، مقصود منافقین هستن، با اینکه در متن خود آیه هم آمده که اونها در ابتدا مؤمن بودن. میخوام از توضیحات شما رو بیشتر بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب این کارشناسان وهابی همیشه نؤمن و بعد و نکفر و بس هستن و هر کجا که دچار مشکل میشن در باب بحث عدالت صحابه سعی میکنن یک جور بگن اینها منافق بودن که این کار رو انجام دادن. خب ما نمیدونیم غیر از این منافقین کسی هم غیر دوار پیغمبر باقی میمونه بعد این حرفای شما یا نه، هر کسی اونجا بوده منافق بوده. کتابی دارن الاصابه، هزار خورده یا چند هزار تا توش صحابی داره، هر کدوم از اینا یه مشکل دارن. چی بوده اینا؟ منافق شده، منافق شده. خب کیو شما صحابی میدونید؟ اینجا آیه قرآن سوره توبه میفهمد بسم الله الرحمن الرحیم ولا ان سالتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب. پیغمبر اگر سوال کنی از اونها میگن ما داشتیم بازی میکردیم. قل ابالله و آیاتی کنتم تستهزئون، با آیات ابالله و آیاتی و رسولی کنتم تستهزئون، با آیات خدا و پیغمبر مسخره بازی میکردیم. لا تعتذروا، هیچ بهانه قبول نیست. قد کفرتم بعد ایمانکم، بعد از اینکه شما مؤمن بودید کافر شدید. کفرتم بعد ایمانکم. این آقا میاد میگه چی؟ اینو منافق بوده. چرا؟ که داخل در تعریف صحابی طبق نظر اهل سنت نشن. اگر شما قبلا ثابت کردیم تعریف صحابی در نظر اهل سنت شامل منافقین هم میشود، در خود صحیح بخاری وقتی میخواد تعریف صحابی رو بگه میگه مسلمانی که پیامبر را دیده باشد یا همراه پیغمبر بوده میشه صحابی، و مسلمان شامل منافق هم میشه. اما اینجا دیگه قطعا گفته چی؟ قد کفرتون بعد ایمانکم، شما مؤمن بودید در ابتدا بعد کافر شدید، به خاطر همین کلمه ای که گفتید کافر شدید. جالب اینجاست آقای محمد ابن عبدالوهابی که دیگه اینها اینقدر سنگش رو به سینه میزن، اگر تصویر مونیتور من بتونن لطف بکنن، کتاب کشف الشبهات و التوحید تألیف الامام شیخ الاسلام محمد ابن عبدالوهاب، در این کتاب چطور میاد بیان میکنه؟ صفحه 14. وقال ايضا الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد اسلامهم. بعد میاد این آیه میگه، میگه که چی؟ اینها کسانی بودند که کافر شدند با یک کلمه، با این که در زمان رسول خدا بودند. و یجاهدون ما، جهاد میکردند. و یصلون ما، نماز هم میخوندند، زکات هم میدادند، حج هم انجام میدادند، موحد هم بودند. همینطور کسانی که خدا در مورد اونها گفته آیا به خدا و آیاتش و رسولش مسخره میکردید؟ لا تعتذروا، هیچ عذری نیارین، قد کفرتم بعد ایمانکم. اینها کسانی هستند که خداوند تصریح کرده است کافر شدند بعد از ایمانشون، با این که اینها همراه با رسول خدا در جنگ تبوک بودند. چی گفتن؟ قالوا کلمه ذکروا انهم قالوها على وجه المزح، یه چیزی هم گفتم تازه شوخی بود. یعنی چی؟ یعنی اینها تصریح میکنه محمد ابن عبدالوهاب جزو کیا بودن؟ صحابه بودن. جالب اینجاست بعد برای توجیه عقاید باطل خودش میگه یک عده میان به ما وهابی ها، به من محمد ابن عبدالوهاب، میگن چطور مسلمان رو تکفیر میکنی؟ میگه نگاه کنین خدا تو قرآن تکفیرشون کرده، اینا مسلمان بودن یک کلمه گفتن کافر شدن. یا اگر فهرست رو نگاه کنید، جالبه در فهرست همین کتاب میاد میگه الذين كفروا وهم مع رسول الله في غزوه تبوك بكلمه قالوها على سبيل المزح وجاء التصريح في القران بكفرهم، کسانی که مع رسول الله، آیه قرآن میگه چی؟ محمد رسول الله والذين معه، اینا میگه والذين معه البته صحابه است دیگه، کسانی که کافر شدن و همراهان پیغمبر بودن. در کجا؟ در تبوک. چرا؟ یه کلمه گفتن به عنوان شوخی، با یه کلمه کافر شدن. متشکرم تعالی فرما. بنابراین این که ادعا میکنن اینها منافقینی بودن که به اصطلاح کافر شدن، خیر، اول مؤمن بودن طبق تصریح آیه قرآن، بعد کافر شدن. یعنی اینها صحابه پیغمبر بودن و به تصریح آیه قرآن کافر شدن. همون طوری که در خود صحیح بخاری در کتاب حوض هست، روایات فراوانی است که تصریح میکنه تعداد زیادی از صحابه پیغمبر در روز قیامت اینا چی میشن؟ مرتد میشن. خداوند متعال خطاب پیغمبر میفرماید که پیغمبر با این که اینها اصحاب شما هستن اما باید از حوض دور بشن. چرا؟ به خاطر اینکه اینها بعد از شما مرتد شدن. جالبه همین آقای محمد ابن عبدالوهاب در کتاب التوحید، اگر تصویر رو لطف کنه، این کتاب التوحید شیخ الاسلام محمد ابن عبدالوهاب در صفحه 119 این کتاب، باب من هزل بشیء فیه ذکر الله او القرآن او الرسول، کسی که یک حرفی بزنه در اون حرف بیاد خدا و قرآن و پیغمبر رو
به شوخی و مسخره بگیره. بله. همین آیه رو ذکر میکنه. بعد در برداشت از این روایت چی میاد میگه؟ میاد میگه فیه مسائل. الثانیه ان هذا هو تفسیر الآیه. هر کسی که با قرآن شوخی بکنه کافره. این تفسیر ظاهر آیه است. کائنا من کان، هر کسی میخواد باشه. هر کسی میخواد باشه، مگه کی بودن اونها؟ داره اشاره میکنه، میگه حتی اگر صحابی پیغمبر باشه، چون در کتاب قبلی تصریح کرده بود که اینها صحابی پیغمبر بودن، اینجا نمیگه صحابی بودن، اما میگه هر کسی میخواد باشه چیه؟ به خاطر این کارش کافر شده. بنابراین اینها مطالب نیست که بخوان با یک کلمه گفتن آ اینها منافق بودن از زیرش بگذارن. اینها صحابه پیغمبر بودن، منافق هم بودن، عهده شماست، شما میگید همه صحابه عادل هستن، و کافر هم شدن بر گردن شماست، چون شما میگید همه صحابه عادل هستن. ما همچین ادعایی نداریم. ما میگیم که در بین صحابه پیغمبر عادل بود، غیر عادل هم بود. در بین صحابه پیغمبر مؤمن بود، منافق هم بود. در بین صحابه پیغمبر کسانی بودند که بر اسلام باقی ماندند و کسانی بودند که کافر شدند. اگر این رو قبول ندارید بگید آقا کتاب توحید محمد ابن عبدالوهاب و کتاب کشف شبهات محمد ابن عبدالوهاب غلط داره. و اگر بگید غلط داره، در واقع چیه؟ اون مطلبی که خودتون داوار ادعا میکردید در این کتابش غلطی وجود نداره، برباده فرامیده. بله خدمت
بسیار ممنون هستم. ما یک فاصله کوتاهی رو از دوستان و اطرافمون بگیریم، برمیگردیم انشالله مباحث بعدی رو تقدیم حضور شما میکنیم.
أنا الذي سمتني أمي حيدرة بالرغم أجام وليس قسورة. أنا الذي سمتني أمي حيدرة بالرغم أجام وليس قسورة. عبل الزرعين شديد القاصرة كليس غابات الكريه المنظرة. أنا الذي سمتني أمي حيدرا. شاهد الله علي فاشهدي أني على دين النبي أحمد. يا شاهد الله علي فاشهدي أني على دين النبي أحمد. من شك في الدين فإني مهتدي. فاجعل في الجنان موردي. أنا الذي سمتني أمي حيدرا.
توحید که لا اله الا الله است، شرطش به خدا علی ولی الله است. اسماء 12 امام معصوم توضیح محمد رسول الله است. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. کم کم داریم نزدیک میشیم به ایام شهادت مولای متقیان امیر مؤمنان علی علیه السلام. فردا شب هم اولین شب قدر است و شب ضربت خوردن مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام. دیگه نهایت مظلومیت وجود مقدس امیر مؤمنان علی علیه السلام تو این روزها و شبها که ضربت خوردن حضرت هست و شهادت حضرت هست برای همه نمایان خواهد شد که یک امام، یک ولی و جانشین پیغمبر در مسجد، در محل عبادت، اون هم در حال نماز فرق شکافته بشه. درود و سلام میفرستیم بر روح پاک و مطهر و نورانی و ملکوتی آقامون مولامون امیر مؤمنان علی علیه السلام. خب دوستانم، در خدمت شما هستیم با برنامه کلمه طیبه از شبکه جهانی ولایت. بریم و کلیپ شماره 99 رو ببینیم، بعد من توضیح عرض میکنم که قضیه چیه.
اصحاب پیامبر صلی الله علیه وسلم تربیت شده پیامبر بودن و من این رو اجازه بدی تکرار کنم، هر چشم شاید بگیم بحث بدر مربوط است، ولی مربوط است که آقا اصحاب جنگ بدر رو کردن، اسلام رو زنده کردن. شما با کدام خیال، با کدام رو، با کدام منطق، با کدام به چی بگه آدم به این اصحاب شما تهمت میزنید که میتونستن در همون لحظه پیامبر خدا رو بکشن، این قائله رو ختم کنن؟
بله،
حداقل ازش دفاع نمی کردن، حداقل باش مهاجر نمی شدن. من فکر نمی کنم که قومی بی منطق تر از علمای شیعه باشه و فکر نمی کنم که قومی سمجتر از علمای شیعه باشه یک باطل رو تونسته بالاخره یک لباس بهش بپوشونه.
متاسفانه دقیقا این گونه انسان سیرت رسول خدا میخونه و بخصوص غزوه بعد رو ساعت میمونه آدم که همین افراد واقعا اگر اینو نبوده رسول خدا صلی الله علیه و آله اونجا دستش بلند کرد فرمود بار اله اگر انتهلك هذه العصابه فلن تعبد في الارض ابدا، اگر این گروه از بین برند دیگه بار اله کسی توحید تو را زنده نخواهد کرد. یعنی این گروه بودند که اسلام را حفظ کردند، یا اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله میفرماید لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. خدا مطلع شد
بزنید علمای شیعه که میخوان تهمت شرابخوری به حضرت ابوبکر و عمر رو دیگه صحابه بزنن، یک حدیثی درست کردن که ایران نشسته بودن گریه میکردن برای مردگان کافرها در جنگ بدر. یعنی اینکه انسان که منطق داشته باشه همچه حدیثی رو میسازه، یکی این حدیثی رو که نشستن شعر گفتن که چرا ابوجهل مرده، باشه جنگی نه
خودشون باشون جنگی
نه عقده و کینه متاسفانه انسان رو نابود میکنه از بین.
خب جناب یزدانی کارشناس وهابی که خلاصه نشستن دور هم به راحتی میگن و خودشون هم قضاوت میکنن و خودشون هم تصمیم میگیرن، مسئله متعددی رو در خصوص اصحاب بعد بیان کردن. البته من این توضیح رو مجدد بدم خدمت شما دوستان بیننده که روز 17 رمضان که پشت سر گذاشتیم سال روز واقعه جنگ بدر بود. اونایی که تازه بیننده ما شدن به همین دلیل ما سعی کردیم و کارشناسان عزیز برنامه مباحث رو از این دست انتخاب کردن. این کارشناس وهابی مطالب زیادی رو در خصوص اصحاب بدر ارائه کرد، از جمله این که گفت خداوند فرموده است که اصحاب بدر هر گناهی که خواستن انجام بدن در پرونده اعمال اونها هیچی ثبت نمیشه و قطعا اونها اهل بهشتن. این یک مطلب خیلی عجیب و غریب بود که بیان کرد، یه سری مطالب دیگه هم بیان کردن. حالا دوستان شما به عنوان کارشناس پاسخ بدید به اینها.
بسم الله الرحمن الرحیم، همونطوری که شما فرمودین در این کلیپ مطالب متعددی مطرح شد، از جمله این که اصحاب پیغمبر اگر منافق بودند چرا اون حضرت رو در همونجا در بدر نکشتند و چرا یاری کردند و بعد هم حمله کرد به علمای شیعه که شما چقدر بی‌منطق هستید، چقدر فلان هستید و چقدر فلان هستید، دیگه به هر حال هجوم کرد به علمای شیعه. این مطلب اولی بود که جناب آقای سجودی یا سجودی گفتن. و مطلب دوم که گفتن که به هر حال اگر اصحاب بدر کشته می شدن، آیه هاشمی این رو مطرح کردن، پیغمبر فرمود اگر اینا کشته بشن دیگه کسی خداوند رو عبادت نمی کنه. اینها هستن که به هر حال خدا رو دین اسلام رو نگه داشتن. نکته سوم گفتن که اعملوا ما شئتم، روایت خوندم که روایت هم در صحیح بخاری هست که پیغمبر فرمود به اصحاب بعد دیگه برید شما هر کاری که دلتون خواست انجام بدید، هر عملی از شما سرزد دیگه در پرونده اعمال شما نوشته نمیشه اهل بهشت. شراب بخورید، قمار بزنید، مسجد ضرار بنا کنید، به عایشه اتهام فحشا بزنید، هر کاری خواستید انجام بدید از این بعد دیگه آزاد هست. حالا ما اینا رو مدارکش دونه دونه ان شاء الله از کتاب های اهل سنت اشاره خواهیم کرد. نکته چهارمی که باز آقای سجودی مطرح کردن این هست که چقدر علمای شیعه بی منطق هستند که روایتی ساختن که ابوبکر و عمر در رسای کشته های بدر شعر سرودن و شعر خوندن، چطور ممکنه همچین کاری بر حال انجام بشه؟ بله، اما پاسخ مطلب اول دومش رو با هم دیگه یک جا بدیم و اون این که بر حال متاسفانه این آقای سجودی تهمت میزنن به شیعیان. ما هیچ شیعه رو در طول تاریخ نداشتیم و نداریم و نخواهیم داشت که اصحاب بعد رو دوست نداشته باشه و بر اصحاب بعد درود نفرسته و اونها رو احترام نکنه. اصلا در طول تاریخ پیدا نمی کنین شما شیعه ای رو که همه اصحاب بدر رو کافر بدونن و اونها رو مثلا به اونها توهین کنن یا اونها رو لعن کنن. شما حتی یک مسلمان رو هم پیدا نمی کنین. بلی اگر منظور شما از اصحاب بدر فقط ابوبکر و عمر هست که اینها تمام بحثاشون از ساختن اون روایت اعمال و ماشیتون هم همین اعمال توجیه کردن کارهای ابوبکر و عمر هست. اگر منظور شما این دو نفر هست، خب خود پیغمبر هم ما در کلیپ قبلی ثابت کردیم که پیغمبر خودش از اونها رو گردونده، با اینکه خداوند در قرآن میفرماید و عرض عن الجاهلین و عرض عن المشرکین. اگر منظور اینا هست که بله حرف شما درست است. اما چند نکته رو خدمت این آقا عرض میکنیم. نکته اول این که اصحاب بدر 313 نفر بودند، اما از این 313 نفر چند نفر بعد از پیغمبر زنده موندن؟ خب 14 نفر یا 15 نفرش در همون بدر به شهادت رسیدند. نزدیک به 40 یا 50 نفر از اونها در جنگ احد به شهادت رسیدند، از همین اصحاب بدر.
بله
حالا من تقریبا یک ساعت دو ساعتی وقت گذاشتم دونه دونه اسمای اینا رو در آوردم، اونهایی که در بدر حاضر بودن و در احد به شهادت رسیدن. اگر صفحه مانیتور بنده رو نشون بدید من دونه دونه اینا رو بخونم، حالا اگر همشو نخوندم من فقط لیستشو ببینید. انیس ابن قتاده ابن ربیعه، اوس ابن ثابت انصاری، ثابت ابن عمرو، زید ابن عدی، ثابت ابن نعمان، ثعلبه ابن سعد، حارث ابن انس، حارث ابن سلیم، حمزه ابن عبدالمطلب ابن هاشم، خارجه ابن زید، خلاش ابن قتاده، فلان فلان. ببین تا بنده تا یک ساعت وقت گذاشتم 39 نفر از اینها رو پیدا کردم که اینها در اصحاب بدر بودن و در جنگ احد به شهادت رسیدن. در جنگ خندق باز میبینیم ثعلبه ابن عنمه هست، سعد ابن معاذ هست، ابو سنان سیفی هست، طفیل ابن مالک هست، کعب ابن زید هست، که اینها در جنگ خندق به شهادت رسیدن که جنگ زیاد هم اونجا اتفاق نیفتاد. در جنگ خیبر سعد ابن خیسمت ابن حارث هست، مسعود ابن سعد هست، مسعود ابن ربیعه هست، ربیعه ابن اکسم هست. و در جنگ بئر معونه و یوم الرجی نزدیک به ابو شیخ عبی ابن معاذ، انس ابن معاذ، اوس ابن معاذ، ثابت ابن خالد، فلانی فلانی، تا 25 نفر در این جنگ که من پیدا کردم، که البته خب اگه وقت بگذارم قطعا افراد بیشتری هم بودن که در اونجا به شهادت رسیدن. در جنگ موته من دو نفر پیدا کردم و تعداد زیادی از اصحاب پیغمبر که در زمان پیغمبر از دنیا رفتن. ما همه اینها رو دوست داریم، همه اینها رو احترام میکنیم و اعتقاد داریم که اینها برترین مخلوقات خداوند بعد از انبیا و ائمه هستند. انشاءالله در قیامت هم اینها از افراد برتر هستند، چون اسلام رو یاری کردند. زمانی که پیغمبر هیچ کسی رو نداشت، این افراد آمدن پیغمبر رو یاری کردن و بعد در راه خدا هم به شهادت رسیدن. عده ای از اینها بعد از پیغمبر زنده ماندن. نزدیک به 80 نفر اینها در جنگ صفین در رکاب امیرالمومنین حضور داشتن. 80 نفر از همین 313 نفر حضور داشتن، که خود علمای اهل سنت گفتن که 25 نفر از اینها در رکاب امیرالمومنین به شهادت رسیدن توسط معاویه در جنگ بدر، در جنگ صفین به شهادت رسیدن، و توسط عایشه در جنگ جمل عده زیادی از اصحاب بعد که در رکاب امیرالمومنین بودند به شهادت رسیدند، مثل عمار بن یاسر، سهل بن عمرو انصاری، سهل بن حنیف، خواط بن جبیر، ابو سعد ساعدی، ابو الیوس، رفاعه بن رافع، ابو ایوب انصاری، خزیمه بن شهادتین، که اینها در جنگ بعد حضور داشتند و بعض از اونها به شهادت رسیدن. نزدیک 25 نفر از اصحاب بعد فقط در جنگ صفین به شهادت رسیدن. ما همه اینها رو دوست داریم، همه اینها در قلب ما جا داره، منتها از بین این 313 نفر کسانی هستن که شیعه و سنی اعتقاد دارن اینها اهل جهنم هستن، که حالا انشاءالله در ادامه اونها رو مدارکش رو عرض خواهیم کرد. و استثناش فقط ابوبکر و عمر که دیگه فقط شیعه ها اونها رو قبول ندارند و اهل سنت اونها رو به هر حال قبول دارن. این یک نکته. نکته دوم و جوابی هم مطلب اعمل و ما شئتم، اینها که در صحیح بخاری آمده که پیغمبر بر حال داستان شخصی که جاسوسی کرده بود برای پیغمبر، برای مشرکین، از اصحاب بعد جاسوسی کرده بود برای مشرکین، و وقتی لو رفت عمر ابن خطاب آمد پیش پیغمبر گفت دعنی اضرب عنق هذا المنافق، پیغمبر اجازه بده من گردن این منافق رو بزنم. خب این از اصحاب بدره، اما عمر ابن خطاب میگه نه اون منافق هست. دعنی اضرب عنق هذا المنافق، اجازه بده من گردن این منافق رو بزنم. اما پیغمبر میفرماید انه قد شهد بدرا و ما یدریک لعل الله ان یکون قد اطلع علی اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. میگه نه این در جنگ بدر حضور داشته، خدا مطلع شده بر اهل بدر و بعد به اینها گفته اعملوا ما شئتم، هر کاری که خواستید انجام بدید، من همه رو بخشیدم، حتی اگر برای مشرکین جاسوسی کنید. این در صحیح بخاری جلد 3 صفحه 1095 هست. خب این روایت با آیات قرآن کاملا در تضاد هست. خداوند در قرآن کریم می‌فرماید و من یعمل مثقال ذره شرا یره و من یعمل مثقال ذره خیرا یره، چه یک ذره خیر انجام بدی چه یک ذره شر انجام بدی در قیامت بازخواست میشی. فرقی نگذاشته، خدا اینجا دیگه استثناء نکرده، از اصحاب بدر باشی هر کاری خواستی انجام بدی، اما بیچاره های دیگه که به هر حال توفیق نداشتن در جنگ بدر باشن اونا نه. خب این با این آیه کاملا در تضاد هست. یا آیه قرآن کریم سوره اعراف آیه شماره 6 خطاب پیغمبران خودش میفرماید که ما حتی پیغمبران را هم محاسبه میکنیم، فلنسالن الذین ارسل الیهم ولنسالن المرسلین، همونهایی که پیغمبر را برای اینها فرستادیم، هم امت و هم پیغمبران ازشون سوال میشه چیکار کردید چیکار نکردید، اما اینها میگن نه اعملوا ما شئتم، همه گناهان آینده شما رو بخشیدیم، هر کاری خواستید انجام بدید. یا در سوره انعام بعد از نام بردن 18 نفر از پیغمبران خودش خداوند میفرماید ولو اشرکوا لحبت عنهم ما کانوا یعملون، اگر اینها مشرک میشدند شرک میورزیدن همه آنچه انجام داده بودن از بین میبردیم. خب در بین اصحاب کسایی داریم که منافق شدن بعدن، حالا ان شاء الله مدرک شرونشون خواهیم داد. و یا خطاب به خود پیغمبر میفرماید ولقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر شرک بورزی همه اعمالت رو از بین خواهیم برد. یا در سوره حاقه آیه 44 میفرماید ولو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین، اگر یک کلمه به خدا تهمت بزنی، حرفی از پیش خودت بزنی، حرفایی که من نگفتم بزنی، رگ قلبت رو خواهیم زد. این حرفی است که به پیغمبرش، شاید پیغمبر در جنگ بدر شاید نبوده، اگر بود خدا این حرف رو بهش نمیزد. اگر حرف اینا رو بپذیریم باید اینجوری باشه.
و ما ینتقان الهوام که داریم انهو الا وحی یوها،
ولی در این حال خداوند او رو تهدید میکنه که مبادا یک ذره خطا کنی، اگر خطا کنی با ما در طرف هست. اما اینا میگن اصحاب بدر اعملوا ما شئتم، هر کاری خواستید انجام بدید. این روایت با این آیات در تضاد هست. و همونطور که خدمتتون عرض کردم، اینها این روایت رو ساختن که فقط کارهای ابوبکر و عمر رو توجیه کنن و هیچ به هر حال کاری دیگه ای ندارن.
درسته.
خب گفتیم کسانی از اصحاب بدر بودن که منافق شدن. ثعلبة ابن حاتب بدری در بدر حضور داشته و منافق شده و آیه مانع صدقات درباره او نازل شده. ابن اسیر جزری در اسد الغابه در شرح حال همین آقا، دیگه آدرس نمیخواد، شرح حال ثعلبة ابن حاتب بدری نقل میکنه، ثعلبة ابن عمرو ابن عبید ابن امیه ابن فلان ابن فلان ابن فلان الاوسی شهد بدرا، قاله محمد ابن ساق و فلانی و فلانی، و هو الذي سأل النبي صلى الله عليه و آله وسلم ان يدعو الله ان يعذبه مالا.
شام کسی که زکات نداد،
این همون نه. کسی که رفت پیش پیغمبر گفت من فقیرم، دعا کن من پولدار بشم، و پیغمبر ازش تعهد گرفت من اگر دعا کنم پولدار بشی باید همه اعمال واجبت رو انجام بدی، زکاتت رو سر وقتش بدی، صدقاتش رو سر وقتش بدی. اینم قبول کرد، ولی وقتی پولدار شد گفت نه مال خودم،
اصلا زکات رو اصلا
کل زکات رو انکار کرد، و پیغمبر بعد دعا کرد و به هر حال دوباره مال ازش گرفته شد. این در اسد الغابه جلد اول صفحه 237. یا ابن عبدالبر در الاستیاب همین قضیه رو نقل میکنه، میگه شهد بدرا و هو مانع الصدقه، این آقا در بعد حضور داشت و کسی است که صدقه نداد، که همون قضیه که خدمتون عرض کردم و خداوند بر حال این آقا رو به شدت مذمت کرده که انشاءالله آیش هم الان خواهیم کن. و همین آقا کسی است که مسجد ضرار رو تشکیل داد. خداوند در سوره توبه آیه 107 می‌فرماید: والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفریقا بین المؤمنین و ارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن ان اردنا الا الحسنى والله يشهد ان اردنا الا الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون. سوره توبه آیه 107. که بزرگان اهل سنت همه گفتن ابن ابی حاتم، محمد ابن جریر طبری، ابن کثیر دمشقی، جلال الدین سیوطی، ثعلبی، ابن جوزی، ابن هشام همیری و ده ها نفر از علمای اهل سنت گفتن که یکی از کسانی که مسجد ضرار رو تشکیل داد همین آقا بود. مثلا در تاریخ طبری جلد 2 صفحه 186 میگه: و کان الذین بنوه 12 رجلا، اونهایی که مسجد ضرار رو بنا کردن 12 نفر بودن: حزام ابن خالد، فلانی 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 و ثعلبه ابن حاتب من ابی عبید. این در تاریخ طبری جلد 2 صفحه 186. تفسیر طبری جلد 11 صفحه 23. تفسیر ابن کثیر جلد 2 صفحه 403. تفسیر ابن ابی حاتم جلد 6 صفحه 1880. تفسیر عبدالمنصور سیوطی جلد 3 صفحه 277 و تفسیر آقای ثعلبی جلد 6 صفحه 221. سیرت النبویه ابن اسیر، سیرت النبویه ابن هشام جلد 5 صفحه 212 و کتاب‌های متعدد که دوستان میتونن در ذیل همین آیه 107 سوره توبه در همه این تفاسیر اهل سنت این مطلب رو پیدا کنن که این آقایی که از اصحاب بدر بوده کسی است که همین آیه مسجد ضرار درباره او نازل شده. و همچنین آیه‌ای که خوندیم از سوره توبه آیه 75 و 77: کسانی که ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنستغنا، تا آخرش به هر حال که این آقا گفت من صدقه میدم و لنکونن من الصالحین، اما وقتی خداوند از فضل خودش اینا به این آقا عطا کرد زیر قولش زد و نداد. خود علمای اهل سنت مثلا آقای فخر رازی در تفسیر خودش میگه: و المشهور فی سبب نزول هذه الآیه ان ثعلبه ابن حاتب قال لا یا رسول الله، تا آخرش میگه مشهور این هست که در سبب نزول این آیه این هست که ثعلبه ابن حاتب آمد پیش پیغمبر گفت دعا کن تا خداوند مال بده و بعد من شکرش رو به جا خواهم آورد. یا ابن کثیر در ذیل همین آیه در جلد 2 صفحه 388 از تفسیر خودش میگه: و قد ذکر کثیر من المفسرین منهم ابن عباس و حسن البصری ان سبب نزول هذه الآیه الکریمه فی ثعلبه ابن حاتب، تا آخرش. این آقا از اون کسانی است که به هر حال مسجد ضرار رو تشکیل داده، مانع صدقه که هست. آیا این آقا بخشیده شده یا بخشیده؟ جز از حال بد هست. اگر ایشون هر کاری میخواست انجام بده چرا پیغمبر رفت مسجد ضرار رو تشکیل داد، خراب کرد، از بین برد؟ خب گفته بود یکی از حال بد تشکیل داده، بذار هر کاری که میخواد انجام بده.
حتی آیه بر علیه نازل،
بله، خدا چرا آیه نازل کرد اگر گفته بود هر کاری خواست انجام بدین؟ یا این آقا وقتی صدقه نداد چرا خداوند دوباره بر حال علیه او آیه نازل کرد و پیغمبر علیه او حرف زد؟ اینها همه این هست که بر حال این اعمل و ماشئتومی که میگن دروغ هست. و همچنین قدامت ابن مزعون بدری هست که بر حال از اصحاب بدره و آقای ابن حجر عسقلانی در الاصابه جلد 5 صفحه 424 در شرح حال همین آقا میگه اون از کسانی که در جنگ بدر حضور داشتن: ان عمر استعمل قدامت ابن مزعون علی البحرین و کان شهد بدر. بعد مفصل داستانش رو توضیح میده که این آقا شراب خورد. در زمان عمر ابن خطاب شراب خورد، مردم خبر دادن و شهادت دادن که او شراب خورده. وقتی برای عمر ثابت شد اون رو میخواست حد بزنه، آقای قدامت ابن مزعون بدری آمد به یک آیه قرآن استدلال کرد: لیس علی الذین آمنوا و عملوا الصالحات جناح فیما طعموا. کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن اشکالی نداره، هر چی که دلشون خواست بخورن. سوره مائده آیه 93 هست این آیه. و وقتی این آیه رو خواند عمر ابن خطاب عصبانی شد، گفت تو اشتباه کردی در اجتهادت و باید حتما از محرمات الهی اجتناب میکردی، حالا که اجتناب نکردی باید تو رو حد بزنم. خب چرا این آقا نگفت من از اصحاب بدرم، خدا گفته اعملوا ما شئتم؟ چرا عمر ابن خطاب بر خلاف حرف خدا این آقا رو شلاق زد و اون رو؟ این روایت داستان در کتاب‌های متعدد با سندهای صحیح نقل شده. مطلب بعدی، کسانی که به عایشه اتهام فحشا زدن، کسانی که به عایشه اتهام فحشا زدن از اصحاب بدر بودن، از جمله آقای حسان بن ثابت و مستحب بن اساسه، اینا از اصحاب بدر بودن که ما قبلا داستانش خوندیم. آیا اینها راست گفتن یا دروغ گفتن؟ اگر راست گفتن که دیگه خودتون میدونید، اگر هم دروغ گفتن اون هم دروغی به این بزرگی که یکی از همسران پیغمبر چنین کار زشت انجام داده باشه، به هر حال دیگه جای تأمل داره. و همچنین بحث‌های بعدی و البته بحث شرابخوری رو هم که مطرح کردن، من هم خیلی سریع این رو خدمت بینندگان عزیز عرض کنم که گفتن که چرا شما شیعه ها تهمت میزنید که عمر ابن خطاب شراب خورده و بعد شعر در رسای اصحاب بدر کشته شده های مشرکین از اصحاب بدر گفته. اگر صفحه مونیتور بنده رو نشون بدید، من این روایت از کتاب های اهل سنت بخونم، میتونن نشون بدم؟
بله.
صفحه مونیتور بنده رو
اگه دوستان آقای خلیلی
بنده این کتاب ربیع الابرار هست، مال آقای زمخشری در جلد پنجم، از این قضیه که به هر حال میگه خداوند سه آیه درباره حرمت شراب نازل کرد، فشربها من شرب من المسلمین حتی شربها عمر، تا اینکه عمر ابن خطاب خورد، فاخذ اللحیه بعیر فشجر اسد عبد الرحمن ابن عوف ثم قعد ينوح على قتل بدر. میگه عمر ابن خطاب شراب خورد و بعد این اشعار رو در رسای کشته های بدر خواند. خود علمای اهل سنت این روایت رو گفتن، با هر منطقی گفتن به ما هیچ ربطی نداره. اصلا برید کتاب های شیعه رو بخونید، اگر این روایت رو نقل کرده باشن، اگر هم نقل کردن کتاب های شما نقل کردن، اصلا ما شیعه ها این روایت رو نقل نکردیم. خود آقای ابو حامد غزالی در مکاشفة القلوب خودش صفحه 200
ادبیاتی علمای شیعه رو زیر سوال می‌برد و خیلی مسخره می‌کردن، در حالی که کتاب خودشون
این مطلب در کتاب خودشون اصلا ما نگفتیم، اصلا ما اصلا از اهل این حرفا نیستیم که بخوایم بحث شرابخوری عمر بن خطاب رو بگیم، خودشون گفتن، ما فقط از کتاب‌های اونها می‌خونیم. ببینید در باب الواحد و 90 صفحه 240 همین قضیه رو نقل کرده که عمر بن خطاب شراب خورد و بعد پای شتر رو گرفت و زد سر عبدالرحمن ابن عوف رو هم شکست و بعد ثم قعد ينوح على قتل بدر، بعد نشست و بر کشته های بدر گریه کرد. خب یک از کشته های بدر جناب آقای ابو جهل هست دیگه، که هر حال بعد با احترام ازش حرف زد، چون به هر حال دایی خلیفه دوم میشه. روایات معتبر و همه بزرگان اهل سنت نقل کردن که ایشون دایی خلیفه دوم هست و ایشون به هر حال بر دایی خودش گریه کرده. و کتاب المستطرف که باز مال آقای الابشیهی هست در مجلد دومش، باب الرابع و سبعون، همین قضیه رو نقل کرده و شعرهای خلیفه دوم رو هم نقل کرده. کتاب تاریخ مدینه منوره و کتابهای متعدد که قضیه شرابخواری خلیفه دوم و بعد شعر خواندنش رو در رسای اصحاب بدر از مشرکین خوانده اند و بر حال نقل کردن.
درست.
بر حال
ما قضیه که حالا نقل شده این مال همون زمان که نیست، بعد از
نه بعدن در جنگ بعدن. شعرهایی که گفته شده بود رو خلیفه دوم همیشه خب ناراحت بود دیگه، بعد برای دایی خودش ابو جهل که کشته شده بود این شعرها رو همیشه
زنده می‌کرد،
حفظ شده بود و بعد که شراب خورد دیگه اینها رو همینجوری میخوند و پیغمبر هم وقتی این شنید، فخرج مغضبا، ناراحت و خشمگین بیرون شد، طوری که عباش روی زمین کشیده می‌شد، اومد به هر حال فضربه به با دست خودش به عمر ابن خطاب زد.
نکته‌ای که اینا گفتن، چطور ممکنه کسی خودش در جنگی باشه با اونها مبارزه بکنه بعد بیاد بشینه مثلا
دیگه؟ ما چیکار کنیم؟ ما که نقل نکردیم، خود علمای اهل سنت گفتن دیگه، جوابشون باید خودشون بدن. اگر عمر و ابوبکر در جنگ بدر علیه مشرکین جنگیده بودن، این اشعار رو چرا در رسای کشته های بعد از مشرکین گفتن؟
درست.
سوالی است که باید سجودی جواب
درست در کتابای شیعه هم نیست، یعنی علمای شیعه
اگر نقل کرده باشن از کتابای اهل
سنت. خب این هم پاسخی که از زبان چون نکته دیگه نیست دیگه.
خیلی
متشکرم.
از این خیلی طولانی
شد. ما ان شاء الله می‌خوایم که تلفن‌های شما رو هم داشته باشیم، اگه نظری پیشنهادی سوالی داشته باشید. یک بخش دیگه‌ای هست که کلیپ شماره 100 رو ببینیم، بعد ان شاء الله ما یک توضیح مختصری میدم.
در اینجا شجاعت در سرشت این اهل ایمان قرار می‌گیره. در طبع این انسان قرار می‌گیره. چرا؟ چون مؤمن است، چون ایمان دارد، چون که ایمان دارد ترس وجود ندارد، بزدلی وجود ندارد، فرار وجود ندارد. در کلمات پیامبر گرامی هم صلی الله علیه و سلم آمده است که چی؟ صابرن فیقتلو صابرن محتسبن مقبلن غیر مدبر. چقدر تأکید آمدن
الله.
برای همین فرار از زهر، فرار از جنگ در روز جایی که باید جهاد باشد و جنگ باشد، یکی از گناهان کبیره است، از موبقات سبع است.
بله.
از بدترین گناهان کبیره یکی فرار از زهر است.
بله.
خب جناب استاد ابوالقاسمی، عرض شد که کارشناس وهابی گفتش که فرار از جنگ یکی از گناهانی است که انسان برای همیشه وارد جهنم میشه و اونجا نگه داشته میشه. اولا بفهمیم که آیا چنین روایتی رو داریم که اگر کسی از جنگی فرار کرد برای همیشه اهل جهنم خواهد بود، و اگر واقعا چنین روایتی صحت داره بفهمیم تکلیف اصحابی که در جنگ‌های مختلف بالاخره داریم از اصحاب پیامبر که تو جنگ‌های مختلف فرار کردن، هستم در تاریخ هم هست، روایتش هم مستند است. پس نتیجه میگیریم اونها برای همیشه در جهنم هم دیگه اگه چنین باشه ها.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. این رو طبیعتا همین آقایونی که ادعا میکنن همه صحابه عادل هستن باید جواب بدن. اونها ادعا میکنن که هر کسی که فرار از جنگ بکنه در واقع مرتکب گناه کبیره شده و جاش در جهنم. البته آیه هم داریم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و من یولم یوم الدبر و الا متحرفا لقتال او متحیزا الى فئه فقد باء بغضب من الله و مأواه جهنم و بئس المصير. سوره انفال آیه 16. که هر کس که از جنگ فرار بکنه اما قصدش یک نیرنگ نظامی نباشه، غضب خداوند رو برای خودش خریده و جایگاه او جهنم است و بعد جایگاهی است. خب این از آیه قرآن، یعنی مطلب مشخص و غیر قابل تشکیک است. اما اونی که برای ما مهمه بحث این است که چه کسانی فراری بودن. حالا به فرض ما بیاییم فرار در جنگ احد رو مطرح بکنیم، حیدر کجا فرار یا جنگ احد کجا، اینا چی میگن؟ میگن اینا آقا خدا بخشیده. اگرچه خدا نبخشیده، اون آیه تفسیر دیگری داره، ولی حالا ما سراغ اون جنگ نمیریم، میریم سراغ جنگ های دیگری که در آیات قرآن هم و در روایات اهل سنت هم آمده. از جمله اینها یکی از روایاتی که اگر اتاق فرمان تصمیم محترم من لطف کنن، ما قبلا هم این روایت رو خوندیم، روایت از امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام است که ابی لیلا از امیر مؤمنان نقل میکنه، قال یا ابا لیلا اما کنت معنا بخیبر، در خیبر با ما نبودی؟ قال بلا والله، چرا باهاتون بودم، والله کنت معکم. قال حضرت فرمودند پیغمبر ابوبکر رو فرستادن، فسار بالناس و انهزم، رفت و شکست خورد، حتی رجع، زود برگشت. آقای حاکم میگه صحیح الاسناد، آقای ذهبی هم قال حاکم هذا حدیث صحیح الاسناد، قال الذهبی فی التلخیص صحیح. نظر آقای ذهبی هم که این روایت چیه؟ صحیح. خب این یک روایت، متشکرم دعا فرمان. روایت دیگری که ما از آقایون اهل سنت بخواییم سوال پرسیم، خب شما گفتید که هر کسی که فرار بکنه در واقع در جهنم جاودانه است، این روایته که اگر تصمیم تو لطف کنم. بله، باز در مستدرک حاکم اومده که ابو موسی حنفی از امیر مؤمنان نقل میکنه، قال سار النبی صلی الله علیه و آله و سلم الى خیبر، به حضرت خیبر رفتن، به اونجا که رسیدن بعث عمر، عمر رو فرستادن، و بعث معه الناس، حالا نگفتن عمر تنهایی برو،
عده دیگه هم
رفتن، یه گروه هاش فرستادن، فقاتلوا، رفتن به جنگ، فلم یلبثوا ان هزموا عمر و اصحابه، او ان هزموا عمر و اصحابه، چیزی نگذشت که عمر و اصحابش همه شکست خوردن. خب برگشتن، فجاءوا یجبنونه و یجبنهم، آیا عمر میگفت بابا شما ترسیدین فرار کردین، اونا همه میگفتن نه آقا ما نترسیدیم، جناب بابا شما فرار کردین. خب ما حرف کدوم یکی از صحابه رو قبول کنیم؟ میگیم از صحابه کلهم عدول، همه راست گفتن که عمر فرار کرده ترسیده، یا میگیم همشون دروغگوان، عمر راست گفته که این صحابه فرار کردن؟ چیکار بکنیم؟ اگر بگن آقا این سندش رو هنوز به ما معرفی نکردید، ندیدیم سندش چطوره، میگیم خب آقای حاکم گفته حالا حدیث صحیح الاسناد، سندش صحیحه. بگن حاکم رو قبول نداریم، میگیم آقای ذهبی هم قال الحاکم قال الذهبی فی الترخیص صحیح، این روایت هم چیه؟ سندش صحیحه. بنابراین هیچ مشکل این روایت نداره. جالب اینجاست همین روایت رو در جامع الاحادیث آیه سیوطی نقل کرده در جلد 16 صفحه 135،
میگه وقتی که اینها برگشتن فساعد ذلك رسول الله صلی الله علیه و آله پیغمبر خیلی خشمگین شدن. فقال لأبعثن عليهم رجلا يحب الله ورسوله، کسی رو خواهم فرستاد که خدا و رسول رو دوست داره و خدا و رسول او رو دوست داره. اونقدر میگن که پیروز بشه، نمیگه حالا منظورم نرسید فرار بکنم. لیس بفرار، فرار کننده نیستش. حضرت که اینو گفتن همه گفتن آقا ما آقا ما آقا ما، به هر فرمان علی کجاست؟ گفتن که چشم درد داره. تا انتهای روایت دیگه همه این رو شنیدن که حضرت رفتن و فرد کردن به نشت درد سری. میگه وال بزار، این روایت بزار نقل کرده و سند و حسن، روایت از سندیشیه معتبره. همین رو آقای متقی هندی در کنز الامال نقل کرده جلد 10 صفحه 209، ایشون هم یه سند روایت حسنه. یعنی خود پیغمبر هم میگه آیا فراری هن؟ خب ما چیکار کنیم؟ از شما سوال میپرسن آیه سجودی که شما میگید که هر سوالی شیعه از ما میپرسن ما جواب میدیم، سوال میپرسیم، با سند معتبر در کتب شما آمده در غیر بدر و احد خلفای شما فرار کردن. یا شما که میگی همه سوالات رو جواب میدیم، خب جناب خلیفه دوم شراب خورد بعد از جنگ بدر، های های برای داعش ابو جهل گریه کرده،
تو کتابه خودتون هم اومده،
کتابه خودتون نقل کردن، خب یه جواب بده. البته اینطور نباشه، چون ایشون ما یک خلاصه هم من بنادر از مطالبی که در هر هفته گفته میشه تو برنامه بگیم، چون برنامه یک جلسه واسه یه هفته بعد ما جمع بکنیم. اینطور نباشه که ایشون میاد سوالی که مطرح میکنه که زنگ میزنه کسی بهش میگه ببخشید من حواسم به اینو که نبود، همون همون برنامه، یا یه سوال میگه خودش وسط گفتن سوال فهمی یه اشتباهی داره میگه ببخشید حالا این سوال اشتباه کردم یه سوالی یه پرسم. خب این که نشد قشنگ یه مقدار فکر کنید با منطق. اما خلاصه مطالبی که تو این هفته مطرح شد، حالا کسانی که این برنامه ها رو دیدن در جریان هستن، ما میگیم فقط یه اشاره میکنیم فهم ما کجا رو داریم میزنیم. یک، گفتن این کسایی که از ما کلیپ پخش میکنن دشمن پیغمبر و دشمن دین هستن و کلیپ پخش کردنشون استیصالشونه. خب اگر نشانه استیصاله چرا شما شروع کردین یکی دو تا کلیپ از ما پخش کردین دوباره بک کردین؟ یعنی شما مستاصل شدین از دست ما. دوم، گفتن در شبکه ولایت گفتن ما تا کی کلیپ از ما پخش بکنیم؟ یعنی می‌خوایم که بس کنیم. گفتن اینها نشانه ضعف شبکه ولایته. یک لطیفه این من بزنم رسید وقتی این رو دیدم که یک شخصی از یک گروه یک میگفت، یا گفت خدایا توبه دیگه نمیخوام از نجوک بگم، رفت به حج تو مسجد حرام یکی از همون گروه اومد گفت آقا قبله از کدوم طرفه؟ گفت خدایا خودت ببین اینجا ول نمی‌کنن، مجبوریم جوک بگیم ازش. ما هر چقدر بخوایم کلیپ نسازیم شما یه حرفایی می‌زنید، ما مجبوریم از شما کلیپ درست کنیم. هیچ راه در روی هم نداره، ما درست نکنیم یکی دیگه میاد درست میکنه. یک سوتی ها یک کارهایی دارن اینها، متاسفانه یعنی واقعیت داره برای همه روشن میشه. همین کارشناس ببین که دیگه از همه مؤدب‌تر بود آقای کلهر، یک کلیپی ازشون در اینترنت پخش شده، مثلا نمیتونم بگم، یک کلیپ یک تماس تلفنی با ایشونه که چندین نفر تماس گرفتن آقا این چه کسیه شما در شبکه‌تون آوردید؟ خب این وضعیتشون. یا اون آقای دمشقیه که آوردن که ما مدرسه شروع کردیم که دیگه اصلا جرئت نکرد بیاد تو این شبکه. این از این بیننده هایی که زنگ زدن به این شبکه، یک بیننده زنگ زده میگه که من چند ماه برنامه شبکه شما رو نگاه کردم، قبلا شیعه بودم، بعد رفتم مسیحی شدم، بعد رفتم زرتشتی شدم و الان با برنامه شما هدایت شدم و میخوام شهادتین بگم، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله. بعد اینو که گفت من بعد از اینکه برنامه شما رو دیدم هدایت شدم، عمرم رفتم. خب حالا این تنشه که عمر ثبت نام کرده بوده وقتی مسیحی بوده، عمر ثبت نام کرده وقتی زرتشتی بوده،
از ایران هم بوده،
بله از ایران بود، اون موقع که مسیحی بود عمر رفته، یا موقع که زرتشتی بوده، احتمالاً زرتشتی بوده. یا یکی دیگه زنگ زده میگه من از خیلی از برنامه های شما خوشم میاد، خیلی برنامه های شما جذابه، نگفت من شیعه، نگفت من سنی، گفت خب آقای فلان از طریقه هدایت صحبت کن، شما تلس پیکر عزیز. خب بابا صبر کن اول حرف رو تموم بکنه،
هماهنگ
بود اینطوری هم نه، اون هماهنگ بود، آقای هاشمی هماهنگ نبود، آقای هاشمی صوتی خیلی بدی داد. خب صبر کن حرف رو تموم کنه، بگی آقا من شیعه بودم سنی شدم، بعد بگو حالا از طریق هدایت تو بگو. نکته بعد آقای خدمتی اومدن اقرار کردن که حرم سازی کار اهل سنت بوده، حرم هایی که در بقیه اینها بوده همه رو اهل سنت ساختن، چندین قرن اهل سنت حرم می‌ساختن، بیشتر از شیعه می‌ساختن. این رو خدای خدمتی اقرار کرد، البته اهانت به حرم امام رضا کرد. و جالب میاد که شخص دیگه هم سوال پرسید که گفت ما در خوزستان هستیم، اشکال نداره با اذانی که شما میگید افطار بکنیم؟ گفت نه اشکال نداره، دین راحته. خب اذان خوزستان از ده دقیقه رو بعد از اذان تهرانه، شما که دیگه میخواید دین رو راحت بکنید مثلا روزه نگیر. چرا بهش میگی روزه بگیر 10 دقیقه اونو بفطر بخور، خراب بکنی. و آخرین نکته، خانم صفایی در مورد خون باریدن آسمان در شهادت ائمه یک مطلعی مطرح کردن در شبکه اونها که در جواب گفتش که این سندی ضعیفه. خب آیا هاشمی شما خودت بارها گفته بودی مطالبی که در کتب رجالی ما بیاد نیازی به بررسی سندی
نداره؟
این قضیه در سیر اعلام و نبلا اومده، نیاز به بررسی سندی نداره. یا مثلا بحث فرار خلفا در جنگ احد، خب این مطلب رو خود علمای شما در کتب رجالیشون نقل کردن، از جمله به عنوان مثال فرار آقای ابوبکر در احد رو آقای مرزی در تهذیب الکمال در تذکر در مثلا ترجمه آقای طلحه آورده، تهذیب جلد 13 صفحه 417، آقای ذهبی در تاریخ الاسلام جلد 2 صفحه 191، آقای صفدی در الوافی بالوفیات جلد 16 صفحه 273 آورده. دیگه طبق قواعد خودتون اینها نیازی به بررسی سندی نداره. چرا وقتی یه شیعه زنگ میزنه به شما اینها رو مطرح میکنه میگه نه آقا ما اینها رو قبول نداریم سند براش میخوایم، یا بگو آقا من اشتباه گفتم قبلا یک چیزی پروندم که الان خودم توش گیر کردم، یا بگو نه این قواعد درسته و ما خلفامون رو فراری میدونیم همونطور که آقای حیدری فرمودن فرار از جنگ جزء موبقات است و خلیفه ما یه سوالی است که باید پاسخ بدن. از زار بیننده رها نخواهند کرد اینها رو، همونطوری که ما شاهد هستیم خیلی از بیننده ها تماس میگیرن، اونایی که تماس گرفتن و اینا توش گیر کردن ما اصلا مطرح نمی کنیم که تعداد زیادی هستن تماس گرفتن و اینها جواب نتونستن بدن. خدمت شما هستم.
بسیار ممنون هستیم. یک میان برنامه‌ای رو میخوام با هم ببینیم که قطعا شما خیلی دوستش دارید، ازش لذت میبرید، بعد انشالله برمیگردیم تلفن های شما رو پاسخ میدیم. علي 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 که خوند محمد برادرش، غیر از علی که فاطمه بود از همسرش، غیر از علی که داد خدا فتح خیبرش، غیر از علی که بود نبی مد گسترش، غیر از علی که زیر لباس محشرش، غیر از علی که زینب کبرات دخترش، غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیر از علی که قاتل خود را پناه داد. علی 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 علی. شیری که در گرفت امر و به دلیر کیست، میری که بود مونس فرد فقیر کیست، پیری که گشت همدم طفل صغیر کیست، مردی که دیو نفس به را شد اسیر کیست، در بیشه شجاعت و غیرت شیر کیست، بر مسلمین به جان پیامبر امیر کیست. علی 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 علی. مرد نبرد خیبر ننگ احد کجا، مرد نبرد خیبر ننگ احد کجا، حیدر کجا فراری جنگ احد کجا، حیدر کجا فراری جنگ احد کجا. مرد قدیر پیرو به خط سقیفه نیست، مرد قدیر پیرو به خط سقیفه نیست، با قصد منبر نبوی کس خلیفه نیست، با قصد منبر نبوی کس خلیفه نیست. صلی الله علیک یا امیر المؤمنین. میدونم این همون میان برنامه بود که خیلی هاتون دوست داشتید و خیلی ها
درخواست کرده بودید که این میان برنامه تقدیم حضور شما میشه، البته با پاسخ به شبهاتی که امشب در برنامه مطرح شد فکر کنم این میان برنامه خیلی چسبید بهتون. خدا رو شکر که خدا ما رو با محبت علی و اولاد علی زنده داشت و حیات و زندگی ما با محبت اولاد و علی و اولاد علی علیهم السلام هست و انشالله اون لحظات آخرمون که فرا میرسه اونجا هم آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام و اهل بیت دست هممون رو بگیره که قطعا اینجور خواهد شد، شک نکنید. اما میخوایم تلفن های شما رو پاسخ بدیم. آقای معاویه از اهواز پشت خط هستن، از شیعیان هستن، سلام به شما. بله ببخشید، سید احمد از افغانستان. ما یکم میخوایم لطف کنیم در واقع به عزیزانی که از راه دورتری تماس میگیرن، دوستانی که در ایران اسلامی هستن یک اجازه به ما بدن، ما با دوستانی که فاصله بیشتری دارن. آقای سید احمد از افغانستان خدمت شما سلام عرض میکنم، در خدمتتون هست.
بله اسماعیل جان، من سلام خود خدمت شما به حساب کارشناس و آقای ابوالقاسمی و یزدانی تقدیم میکنم.
خیلی ممنون و متشکریم، در خدمتون هستیم برادر.
برادر من بسیار خدا رو شکر گزار هستم که در طول امقدر شش ماه کوشش کردیم که با شما در تماسیم، ما تا به حساب موفق به حساب نشدیم و البته من کدام سوالی هم ندارم. یک وقت سال گذشته زمستان یک پیشنهاد از خاطرم لوگوی به حساب تلویزیون میدانم.
خب
در این یک پیشنهاد شد، یک روز پرده تلویزیون ما دیدیم دکتر بود که اگر شیعانه که ما را میبینن در سراسر هر کشور کست اگر امرای ما اگر همکار شون یک لوگو برای ما جور کنن. ما البته یک دانه لوگو را به حساب تلویزیون شبکه شما جور کردیم و کوشش کردیم بسیار در طول 6 ماه 7 ماهی که ما یک دفعه در تماس بگیرم امیر لوگو را چون بخاطر شهادت حضرت علی علیه السلام در تاریخ 21 ماه مبارک رمضان است که امیرم را تقدیم کنم. فقط من منتظر شما بایستم که این امیر از سایتی تانه به روی پرده تلویزیون برای ما بتین که ما بخیر فردا از طریق انترنت برای شما روان کنم. اول یک ورق کاغذ خود روان میکنم، پس به جو بزی شما پس برای ما و اون شماره تلفن ما برای ما زنگ بزنین که اینمی ورق کاغذی که شما جمله رو برای ما نوشته کرده بودین برای ما رسید. البته آقای قزوینی یک روز برای ما گفته بود از زمستان که پارسال زمستان که امی خود کلمه حضرت علی بالا باشه ولایت پایین باشه. ما این البته در دو ماه بسیار کوشش کردیم که یک جمله بسیار قشنگ زیبا که در قسمت لامل فلای ولایت شمشیر خود حضرت علی را ما بدر بنیانگذار کردیم. ما بسیار کوشش کردیم دیگه در قسمت دوماری که ما سر لوگو کار کردیم و حضرت یک لوگوی بسیار پرمعنا و قشنگ و خوب است. دیگه ما باور میکنیم که بسیار خوشحال هستیم که با شما در تماس شدیم و البته یکی از بیننده شبکی ولایت هستیم، همیشه از برنامه های خوب خوب قشنگ شما استفاده می نماییم.
سلامت
ندارم. فقط اینمی گفتنی ما اینمیست که اینمی سایت انترنت شما را برای ما در این صفحه پرده تلویزیون نشته کنن که ما این را نوت کنم که فردا بخیر ما اول یک ورق کاغذ خودم جمله خودم که جملات این لوگو است روان میکنم، باز برای ما پس تکراری برای ما در افغانستان یک زنگ بزنین، باز پیشتر از این لوگو را لوگو 4 قسم است. شما میتونید که از یک قسمت از لوگو را هر کدام میشه شما انتخاب کنین.
درست. خب خیلی بله. متشکرم استاد احمد. من فقط از درخواست میکنم تلفنتون رو قطع نکنید، ارتباطتون دوستان متفرمان با شما صحبت میکنن، نکات لازم رو عرض میکنن. عزیزان متفرمان هم سایت شبکه رو زیرنویس بکنن. شما هم لطف فرمایید اون مطالبی که گفتید اگه فکس بکنید برای ما به شماره تلفن هایی که در واقع زیرنویس شده خیلی ممنون و متشکر میشیم. خدا نگهدارتون باشه. آقای معاوی از اهواز به شما سلام میگم، قبول بشه طاعات و عباداتتون.
سلام علیکم، حال شما خوبه آقای اسماعیلی؟
خیلی متشکریم، ارادت داریم.
سلام دارم خدمت کارشناسان محترمتون آقای ابوالقاسمی و آقای یزدانی. ما یه سوالی داشتیم از دلاریام، خیلی مثلا شبهه درست می‌کنن دوستان، میگن که خلیفه اول و دوم فامیلای حضرت محمد صلی الله علیه و آله بودن. یه سوال داشتم، بعد دو نکته داشتم. میگن که فرزندان شیعه اگه امکان داره خازانه وقتی میان پشت خط بذارید خود کارشناسا صحبت کنن، خودشون نیان کارشناسان صحبت کنن، بیشتر بذارید مجاز برای برادران اهل سنت باشه. این نکتم برای برادران اهل سنت میخوام بگم که شما رو اصل خلافت بیایید صحبت کنید، روی شاخ و برگ درخت صحبت کنید، رو اصل درخت وجود اصل درخت صحبت کنید. این نیست که بگید نمیدونم سیغه چرای جوریه فلان چرای جوریه، شما بیاید رو اصل خلافت خلیفه اول دوم صحبت کنید، اون رو اثبات کنید. با تشکر از برنامه خوبتون خداحافظ.
ممنون و متشکریم از شما. البته شبکه جهانی ولایت درهاش باز هست برای همه کسانی که میخوان بیان تلفن بزنن، حضوراً بیان صحبت بکنن، هر ساعت که مناظره کنن، مباحثه کنن، هیچ بحثی هیچ مشکلی نیست. عزیزان اهل سنت هم تلفن‌ها در اختیارشون هست، میتونن تماس بگیرن. آقای اسکندری از تهران به شما هم سلام میگن.
عرض سلام و ادب و خسته نباشید خدمت جناب آقای اسماعیلی عزیز،
سلام
و همینطور اساتید محترم استاد یزدانی و استاد ابوالقاسمی.
خیلی متشکریم، در خدمتتون هستیم آقای اسکندری.
اجازه بدید من یک متن نوشتم این رو قرائت بکنم، ممنون میشم.
خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام به بینندگان پرافاقرص شبکه جهانی ولایت، به حمدالله و با عنایات اهل بیت علیهم السلام، روم ندای شیعه منتظران حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در مسنجر پالتاک افتتاح گردیده است. این تالار گفتگو مکان مناسبی است برای کسانی که ماها پای صحبت‌های گرم اساتید این شبکه مقدس بودند و در محضر آنان کسب فیض کردند و در اصل دانش آموختگان شبکه جهانی ولایت و بینندگان همیشگی آن میباشند. این مکان که به همت جمعی از بینندگان شبکه مقدسه ولایت تأسیس شده است، پذیرای سه گروه از دوستان خود می باشد. یک، بینندگان بدور از ادب و معلوم الحال و سینه چاکان شبکه کلمه خبیثه که با فریادهای خود گوش فلک را کر کردند، اگر به اندازه سر سوزنی از علم و منطق برخوردارند و می توانند در برابر دلایل محکم و منطق استوار بینندگان شبکه ولایت تاب بیاورند، به طور رسمی از آنها دعوت برای حضورشان به عمل می آوریم تا در محیطی بدور از جدل و هیاهو آماده گفتگوی علمی و منطقی با یکدیگر شویم، که البته از این قش امیدی نداریم که حاضر شوند، زیرا پیروان این شبکه شباهت زیادی به کارشناسان و پیشینیان خود دارند. دو، در همینجا به طور رسمی نیز از کارشناسان شبکه کلمه خبیثه و به خصوص آقای هاشم زهی که دو مرتبه در محیط پالتاک بودند و یا جناب نعسل که دوستان و سینه چاکانشان در آنجا آرزوی کمی توان از ایشان تا در برابر سید و آیت الله قزوینی مقاومت کنند را دارند که آرزو بر جوانان عیب نیست. خواستار حضور در این مکان و پاسخ به میلیون ها سوالات بدون جواب بینندگان شبکه ولایت هستید و با این حال که می دانیم اینها جرأت رویارویی با کارشناسان شبکه ولایت را ندارند و مدام در حال گریز از بحث و مناظره با آنها هستند، باز هم شانس خود را امتحان کرده و این دعوت را به ایمیل آنها نیز ارائه می کنیم تا لااقل بتوانند در مقابل ما بینندگان که از قشر عادی جامعه هستیم و دقیقه ای رنگ حوزه را ندیده ایم مقاومت کنند، که البته نمی توانند. باشد که حجتی بر خودمان و دیگران گردد و از همکنون نیز کاملا آینده این دعوت و فرار آنها را پیش بینی می نماییم، زیرا که حضورشان همان و به بار آمدن افتضاح نیز همان. سه، از تمامی برادران شیعه که می توانند در مدیریت روم یاریگر ما باشند و عزیزان اهل سنت که دوستدار آشکار شدن حق هستند و به دنبال راه حقیقی و علاقمند به حضور، دعوت می‌کنیم تا پذیرای این عزیزان نیز باشیم، چرا که بزرگترین لازمه وحدت که دستور قرآنی است در جهان امروز اسلام همین نباحث منطقی و علمی بدور از جدل و تعصب است. در پایان نیز باید بگوییم که در قبال این تالار گفتگوی صوتی، شبکه جهانی ولایت هیچ گونه مسئولیتی نداشته و ما کاملا مستقل عمل کرده و این حرکت خودجوش وابسته به هیچ نهاد و ارگانی نمی باشد و تنها لطف این عزیزان در جهت برقراری ارتباط ما با بینندگانشان از طریق این رسانه شامل حال ما شده است و در همین جا از مدیریت شبکه و تمامی کارکنان آن کمال تشکر را داریم و از تمامی اساتید شبکه که مایل به همکاری هستند با آرزوی توفیقات روزافزون برایشان دعوت به همکاری می نماییم. در آخر دوستان برای حضور تنها کافی است که مسنجر پاساکا با جستجوی ساده در جستجوگر گوگل دانلود کرده و با ساخت یک آیدی و با ورود در شاخه خاورمیانه و ایران در این محیط در کنار اساتید برجسته این شبکه و سایر اساتید فعال در محیط مجازی حاضر گردند. ممنون از شما. متشکرم. یا علی، خدا نگهدار.
خواهش میکنم. تشکر میکنیم از شما جناب اسکندری. اما بیننده بعدی ما جواد آقا از تهران هستن، به شما هم سلام میگم.
سلام علیکم جمیعان، قبول باشه انشاءالله صحبتتون.
ممنونم.
سپاس بیکران خدایی را که واقعا منت بر ما گذاشت. اگر از رحمتش، از باب حکمتش امام زمان از ما گرفته، در این عصر غیبت، در این چاله غیبت، اینجور طلبای جوانی به ما داده که اصلا نمیتونیم با هیچ زبونی تشکر بکنیم از خدا و رسولش این منت بر ما گذاشت. الهی قربون هر ستایتون برم.
سلامت بشی انشالله آقا، بعد بخیر
شما برم. یکی که حاج آقا مزاحم شدن، یه سوالی امشب از جمعی اهل سنت و جمعی این شبکه‌های وهابی دارم. اگر یه مطلبی رو گفتن، یه ایرادی رو به شیعه وارد کردن، این کارشناسای جوان که قربونشون برم انشاءالله جوابش ندادن، یقینا اول نفر با خانواده هم از صف شکنان اونا خواهم شد، از اون سنت شکنانشون خواهم شد. یه سوالی دارن، یه سوالی، یه شبهه به شیعه وارد کنن که این دوتا آقا نتونن جوابش بدن. این یکی. دوم، من که یه خواهشی از جناب علی دارم و اینا که از شبکه دارم، چرا مناظراتی که آقای ابوالقاسمی و آقای قزوینی با اینو دارن پخش نمی‌کنید، حتی عربیاش شما زیرنویس کنید توضیح بدید برام، چرا ما باید از شبکه‌های اونا اینو ببینم؟
درست.
اونا می‌ذارن با آب تابم هر بار همه وارونه نشون میدن، ولی حداقل شما خودتون پخش کنید، توضیحاتم اگه لازمه روشون بدید.
ممنونیم از شما جواد آقا.
امروز هم با تلفنی به آقای ابوالقاسمی گفتم حیف این برنامه که دو ساعت ما می‌شینیم آخر سر بدون دعا خداحافظی میکنن. یه مطلبی دیگه هم که نوشته بودم بگم که امشب وارد نشد، میخواست بگم که بابا 50 میلیون 60 میلیون بیننده شیعه فارسی زبان هست، ممکنه یکی 2 میلیون شیعه سنی باشه، همیشه تلفن سنی با شیعه برابره، منتها امشب خدا رو شکر اینجوری نبود، این یادم امشب وارد نیست، لااقل باید سهم شیعیان در این تلفن ها بیشتر باشه. بازم سپاس دیگران خدا و رسولش و التماس دعا دارم.
ممنونیم از شما. درود بر شما جواد آقای عزیز، خیلی لطف کردید، لطف کردید در کلامتون، در بیانتون. من خودم رو میگم شایسته این نکات نیستم، البته اساتید بزرگواری که هستن واقعا این چیزی که شما گفتید حق بر همین هست. انشالله که موفق و پیروز و سربلند بشن. البته این رو هم بگم، ما هر چی داریم از اهل بیت هست و ما ریزه‌خوار خان اهل بیت اسمت و طهارت هستیم. این لطفی که به ما شیعیان و محبان اهل بیت کرده خداوند، که هیچ وقت در هیچ کجا در واقع مغلوب کسانی که سعی بر مغلوب کردن محبان اهل بیت هستن نمیشیم، و انشالله این لطف عنایت همیشه شامل حال ما بشه. عرض کنم سید حسن آقا از مشهد و رضا پشت خط هستن. سلام علیکم، قبول باشه طاعت عبادت شما.
سلام علیکم و رحمت الله. طاعت عبادت شما از مورد قبول حق قرار بگیرن، چون کارشناس های محترمتون.
ممنون.
قرار از مزاحمت، چند شب پیش یک کلیپی رو از شبکه های وهابی اینجوری بگیر، من زیاد این شبکه ها رو نگاه نمی کنم، ولی یه لحظه شبکه رو نگاه کردم، خیلی دلخور شدم.
حسن حسن آقا یکی بلندتر صحبت میکنین؟ ببخشید.
ازم بزرگ شما توی این زیادی شبکه ها که شبکه های وهابی من زیاد نگاه نمی کنم این شبکه ها رو، ولی خب این شب بولیت این نیرون کشید این حرف حساب اینا چیه؟ ماشاءالله اینقدر شما و اساتید اینقدر کوبنده با اینا برخورد میکنید، باید ببینم نکته مطلب کلیشون چیه، یه نظرشون چیه. اینا کتاب های خودشون هم قبول ندارن، هر چیزی دلشون میخواد میگن. به این نتیجه رسیدم اینا که تازگی ها به این نتیجه رسیدن که اینا پاکن بردارن مطالبی که خودشون نوشتن و روش سند دارن و خیلی هم داغا داغ با اون کلماتشون، خیلی چجوری بگم، با چه زبانی بگم بهتون، خیلی استناد دارن بر اونا که خیلی هم کارشون درست خودشون میدونن الان پاکون و ازشان دارن پاک میکنن. یه جمله ای گفتن که راست حقیقتش خیلی دل منو به درد آورد و امشب قسمت شد که خدمت اساتید محترم تماس بگیرم و ازشون خواهش میکنم که به اون جوابای کوبنده شون ازم تو کتب خودشون در بیارن و به پیشانی اینا بزنن که میدونن اینقدر پاکون برداشتن و مطالب زده نقیز درست کردن برای معطار این کار عبثیه، این کاری نیست که بتونن اینجا انجام بدن. این شیعه جایی یک پابغور، الحمدلله ما صاحب داریم و صاحبمونم و تمام اعمال ما انشالله اشراف دارن، یه شکی هم درش نداریم. و این مطلبشون این بود که پرده خانه کعبه رو میندازن زمان تولد حضرت علی که این ترکی که توی خانه کعبه هست دیده نشه که حضرت مولا امیرالمومنین اونجا به دنیا آمدن. و جالب اینجاست که اون کارشناس، حالا من سعی و عفت کلام دارم، سعی میکنم برخورد دیگه نداشته باشیم چون اینا هرچی بهشون بگیم در شأنشون لیاقتشون هست. گفتن اصلا همچی چیزی نیست، اصلا همچی چیزی وجود نداره. نه، کی گفته که حضرت علی در خانه کعبه به دنیا آمده؟ و خیلی داره منو به درد آورد. حالا لطف کنین این کارشناسان نه تنها داره منو، خیلی امثال منم خیلی دلشکسته شدن، هرچند 100% یقین داریم که این دروغ محضه. اینا رو فقط به فقط به این دلیل بیان میکنن که بین ماشیه ها تفرقه بندازن،
چشم حتما میشون
خالی کنن. در این حال لطف کردین، دست گلتون درد نکنه.
سلامت باشید شما هم.
تشکر از لطفتون، زحمت میکشین، یک دنیا ممنون.
ممنونم، شما هم ناب و زیاره ما باشید انشالله در حرم آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام. دوستانم اتاق فرمان لطف کنید دیگه تلفن ها رو وصل نکنید، میدونم که حالا خیلی از دوستان واقعا پشت خط موندن، ده ها نفر شاید اصرار کردن که خلاصه حداقل برای یک دقیقه هم که شده پشت خط بیان، ولی خب چه کار کنیم که فرصت برنامه‌مون رو به پایان هست، 5 دقیقه فرصت داریم. اساتید بزرگوار،
خب بسم الله الرحمن الرحیم. دوست عزیزمون سید احمد که بسیار زحمت کشیدن و لوگو رو آماده کردن، انشالله که به زودی حالا احتمالا هماهنگی کردن این لوگو رو ببینیم و انشالله که لوگویشون هم برنده بشه و ازشون تشکر میکنیم. به هر حال دوست دیگه ما آقای ماوی از تهران سوال کردن که در شبکه های اینها گفتن که رسول خدا با ابوبکر عمر فامیل بودن، شما چرا به فامیل های پیغمبر توهین میکنید؟ ابوبکر پدرزن پیغمبر، عمر هم پدرزن پیغمبر، شما چرا به اینها توهین میکنید؟ خب جوابش خیلی ساده است، پیغمبر 16 تا پدرزن داشته، طبق حالا 9 تا حداقل تا 16 تا زن برای پیغمبر شمردن که همه پدرزنهای پیغمبر بلا استثناء کافر بودن. حالا ابوبکر عمر اگر استثناء کنیم بقیهشون همه بلا استثناء همش در یک زمانی کافر بودن. و خب به هر حال اینا که دیگه معروفشون پدر صفیه که دیگه از اون یهودیای مشهور بود، پدر جویریه، و همشون به هر حال کافر بودن. این دلیل نمیشه که به هر حال اونها هم آدمای خوبی باشن، چون پدرزن پیغمبر بودن پس خوب هستن. از این گذشته به هر حال ابولهب عموی پیغمبر هست، خداوند یک سوره در مذمت او نازل میکنه. هست عموی پیغمبر یا نیست؟ اگر عموی پیغمبر هست و این آدم بدی بوده، پدرزن پیغمبر هم میتونه آدم بدی باشه. از همه اینها گذشته عمر ابن خطاب که با پیغمبر از این طرف فامیل بوده، خب از اون طرف با کسان دیگه هم فامیل بوده. اگر صفحه مانیتور بندر نشون میدید، حالا بحث دایی بودن ابو جهل رو برای عمر ما، بله صفحه مانیتور بندر نشون میدید، بله کتاب غریب الحدیث ابن قتیبه دینوری، ابن حنتمه. ابن حنتمه کیه؟ میگه عمر ابن خطاب هست. مادرش کیه؟ حنتمه بنت هشام ابن مغیره. خب ابو جهل هم چی هست؟ عمر ابن هشام هست. حنتمه هم دختر هشام ابن مغیره است. المعارف ابن قتیبه و اما عمر ابن الخطاب فیکن ابا حفص و امه حنتمه بنت هشام ابن مغیره المخزومی. المجالسه و جواهر العلم باز هم کتاب آقای ابوبکر احمد ابن مروان دینوری قاضی مالکی است، متوفای 333. باز ایشون میگه و امه حنتمه ابن هشام ابن المخزومی. ثقات ابن حبان باز در شرح حال خلیفه همین قضیه رو آورده، بله تصریح هم میکنه، اخت ابی جهل، بله خواهر ابو جهل. مشاهر و علماء الامصار
اینجا
بخشه المعجم الکبیر، کتاب های متعدد، رجال صحیح بخاری، باز ایشون میگه که به هر حال درباره برادرش هست، معرفت الصحابه، تاریخ مدینه دمشق، در چندین مورد این قضیه رو نقل کرده، تلقیح و فهم اهل الاثر مال آقای ابن جوزی، باز ایشون در اینجا تصریح کرده به این قضیه، الکامل فی التاریخ، مختصر تاریخ دمشق در سه جا، تاریخ الاسلام ذهبی، دیگه واضح و روشن هست که به هر حال میگه در اواخر ذیحجه به شهادت رسید توسط ابوالعلا، و امه هنتمه ابن بنت هشام المخزومیه اخت ابی جهل، داییش بوده به هر حال، البدایه و نهایه ابن کثیر دمشقی، دیگه میگه امه هنتمه، خنتمه نوشته، هنتمه است، بنت هشام اخت ابی جهل، خواهر ابو جهل، تاریخ الخلفای سیوطی، دیگه به هر حال این 23 مورد که من اینجوری جستجو زدم که میگه فکان ابو جهل خاله، ابو جهل هم به هر حال دایی عمر ابن خطاب بوده، خب برست. اگر واقعا این نسبت ها مهم هست، خب ابو جهل هم دایی عمر بوده، حلال زدم که به داییش میره، شکی درش نیست، خب به ما اینا جواب بدن، اگر واقعا این نسبت ها مهم هست، خب پس اینم بس حلال زدم به دایش رفته دیگه. در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم آقای ابوالقاسمی. دو دقیقه وقت دارید.
آقای ولادت امیرمون علی بن عبدالعزیز در کعبه سوال پرسیدن که اگر تصویر موتور من لطف بکنن، مستدرک بر صحیحین حاکم نیشابوری با تسجیل ذهبی تصریح میکنه، یاد میگه فقط تواترت الاخبار ان فاطمه بنت اسد ولدت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کرم الله وجهه فی جوف الکعبه، روایت متواتری که حتی در کعبه دنیا اومده، طبقات الحفاظ آیه سیوتی راجع به حاکم صحبت میکنه که نگن حاکم بی سواده مقام حاکم رو، و کان امام عصری فی الحدیث، یعنی چنین شخصی راجع به امیر مؤمنان این حرف رو زده،
آدم معمولی نبوده،
تاریخ موصل آیه ازدی در این کتاب در صفحه سال 126 میاد میگه در کعبه به دنیا نیامده از غیر از خلیفه امیرالمومنین علی ابن ابی طالب، اخبار مکه فاکهی در صفحه 226 اولین هاشمی که در کعبه به دنیا آمد علی ابن ابی طالب بوده و دیگر مصادر، خود ارسان تاکید کردم. من فقط آخر این برنامه یک نکته‌ای که ما حالا قبلا هم عرض کردیم، اگه اصلا من سفری برام پیش اومد و رفتم بعد از اون برنامه که با آقای عبدالرحمن دمشق داشتیم، ما اصلا این کسانی که در شبکه کلمه هستن در شأن مناظره با خودمون نمیدونیم، اگرچه بارها گفتیم بیاین مناظره، ولی لازم مناظراتی که با این بچه‌ها کردیم پخش نمی‌کنیم توی شبکه، بزرگ کردن اون بچه‌هاست، ولی دعوت می‌کنیم رسما از آقای عبدالرحمن دمشقی که آوردنش در شبکه کلمه و ما مفتزهش کردیم، حالا فرض بگیریم اصلا اون کاری که خودش اقرار کرده انجام داده انجام نداده، یک مناظره علمی بیاد بر در مورد ولایت امیرالمومنین علی بن ابی طالب در روایات اهل سنت، یا در مورد فرار خلفا، یا در مورد مسائل خلافی بین شیعه و سنی، ایشون بیاد در شبکه کلمه اینا که اینقدر اصرار دارن، آقای عبدالرحمن دمشقی بیان یک مناظره مردانه با این بچه‌ها با نعسل و با حسینی و هاشم، اینا اصلا بحث ارزش نداره، بزرگش رو بیارم باهاش بحث بکنیم، اون موقع مشخص میشه. ما از الان منتظر مناظره با این آقایان هستیم.
خدا یه دعا بفرمایید
ان شاء الله که خداوند وقتی که پرونده اعمال ما رو فرشته ها دست امام زمان میارن حضرت راضی بشه و یک تقدیر بسیار عالی برای سال آینده همه ما شیعیان مقدر بکنه که در رأس اونها سربازی امام زمان و دیدن حضرت باشه.
حاصل شما می دعا بفرمایید.
خب تنها دعایی که واقعا ارزش داره انسان براش دعا کنه، دست بلند کنه، اللهم عجل لولی کل فرج
الهی آمین. دوستان بیننده از شما هم ممنون و متشکر هستم، وقتمون تمام شده، ما رو هم دعا کنید تو لحظات قشنگ و افطار و سحرتون، خدا نگهدارتون بشه.
من ينكر فضلك يا حيدر، هل ضوء الشمس ضحي ينكر، في شأنك قد نزل القرآن، وما بحك الله الأكبر، وبسيفك قد قام الإسلام، ولولا أنت لما استظهر، زوج الزهراء أبو السبطين، وصن محمد الأزهر، أي أزهم خلق جهان برتر، وز مهر فروزان رخشان تر، در شأن تو قرآن شد نازل، ای خفته به جای پیغمبر، با تیغ تو دین گشته برپا، حق با تو و تو حق را یابد، با تیغ تو دین گشته برپا، حق با تو و تو حق را یابد. زوج الزهراء أبو السبطين وصين ومحمد الأزهر. فلقد أسرفت وما أسلفت لنفسي ما فيه أعذر، سودت صحيفة أعمالي ووكلت الأمر إلى قيد، شفية شردا نامي خدرة تحت من رضا مان سهيدة، هو ملجأ من در این دنيا، هو شافع من بگه محشر، هو كهفي من نوب الدنيا وشفيعي في يوم المحشر. زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر. زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر. آيات جلالك لا تحصى وصفات كمالك لا تحصى، من طول فيك مدائحه عن أدنى واجبها قصر. فاقبل يا كعبة آمادي من هدي مديحي ما استيسر، فاقبل يا كعبة آمالي من هدي مديحي ما استيسر. زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر. زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر.